که این برنامه به طور مستقیم از شبکه 5 سیما هم پخش میشه.
بله.
و انشاءالله بعد هم از عزاداران حسینی پذیرایی خواهد شد
انشاءالله.
امیدواریم با برطرف شدن کرونا که مجالس عزاداری سید و سالار شهیدان و ائمه معصومین علیهم السلام به روال عادی برگشته و مردم ما به راحتی میتونن با جمعیت‌های خوب در این مراسم ها شرکت کنن، این عرض شود که موجب درس برای ما و انشالله شکرگزاری ما که به حمدالله ما مشکلات فراوانی رو پشت سر گذاشتیم و امیدواریم بقیه مشکلات هم به برکت امام صادق، به برکت این روز عزیز برطرف بشه، خصوصا مشکلات اقتصادی مردم عزیز ما.
بله انشالله انشالله. خیلی متشکرم از آقا. پس انشالله قرار ما یه چیز هلوشه یک ساعت دیگه بعد از نماز در فاطمیه بزرگ تهران، خیابان فاطمی، تقریبا روبروی هتل لاله، درسته؟
بله بله.
خیلی متشکرم، شما رو به خدا میسپارم از آقا.
ارادتمندم،
زنده باشین، خدا حافظ شما. خدا حافظ. خب به پایان آمد این دفتر حکایت، همچنان باقی است. از بین همه این بیش از 400 پاسخی که برای ما ارسال شد، قرعه کشی انجام میشه بعد از برنامه شب. ما پاسخ صحیح و در واقع اسامی رو اعلام خواهیم کرد و از بین تلفن‌هایی که شما عزیزان تماس گرفتید. خیلی متشکرم از تک تک شما عزیزانی که با خوشی صادق همراه بودید. ان شاءالله رأس ساعت 9 نیم شب در واقع پاسخ مسابقه و اعلام برنده ها خواهد شد در برنامه باغ فیض. همه شما رو به خدای منان می سپارم. ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. یا علی، خداحافظ.
نیمروزتون بخیر باشه شنوندگان گرامی، همراهان خوبه شبکه رادیویی تهران. صدای ما بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز در بخش نخست برنامه‌های این شبکه رادیویی به گوش شما میرسه. امید به خدا تا ساعت 14 در همین بخش خدمتگزار شما هستیم. در ادامه همراهی خوبتون دعوت میکنم همراه بشید با همکاران گرامی من در برنامه زنده سعادت آباد که ویژه امروز یعنی سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام به حضورتون تقدیم بشه. این برنامه رو زنده بشنوید.
مولا جان، قسم به بقیع، قسم به فجر، قسم به اولین سپیده عدالت که معجزه مهدوی به وقوع خواهد پیوست و آستان کبریایی تو برای همیشه در آغوش آرزومندان خواهد بود. ما را بگیر دست که از پا فتاده ایم. شهادت امام صادق علیه السلام تسلیت بود.
در مدینه بین کوچه بهر مادر ناله کردم، چشم خود را با سرشکم منزل سد جاله کردم، یاد مادر کرده پیرم، کوچه را در بر بگیرم، همچو زهرا مادر خود از خدا خواهم بمیرم. سیدم مظلوم، سیدم مظلوم، سیدم مظلوم حضرت صادق، سیدم مظلوم، سیدم مظلوم، سیدم مظلوم حضرت صادق. آتش غم در حریم خانه ام تا زد زبانه، من به یاد مادر خود اشک چشمم شد روانه، از برایت دل غمینم مادر چشم انتظارم، همچو تو پهلو شکسته من غریب این دیارم. سیدم مظلوم، سیدم مظلوم، سیدم مظلوم حضرت صادق، سیدم مظلوم، سیدن مظلوم، سیدن مظلوم حضرت صادق. بار لاها شد نصیبم، در غریبیم بمیرم، در کنار قبر مادر منزلی دی گر بگیرم، اهل بیتم در نواشو خانه ام کرب و بلاشو، من چه گویم از عدویم، روز و شب بر من جفاشو. سید المظلوم، سید المظلوم، سید المظلوم حضرت صادق، سید المظلوم، سید المظلوم، سید المظلوم حضرت صادق.
به نام یکتای ماندگار، عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو تهران صدای پایتخت. در سال روز شهادت امام جعفر صادق، ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، با برنامه سعادت آباد در خدمت شما عزیزان هستیم انشاءالله تا ساعت 13. با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، این برنامه مطابق معمول بخشای متعددی داره که البته خدمت شما معرفی خواهم کرد. این بخشها رو به گفتگو با مسئولین محترم در حوزه‌های مرتبط خواهیم پرداخت و البته مشارکت شما عزیزان مثل همیشه برای ما دلگرم کننده است و اصلا دلیل اینکه یک برنامه برای سازندگانش و ارائه دهندگانش ارزش داشته باشه و باعث دلگرمی اونها بشه مشارکت شماست. مثل همیشه 3094 در خدمت شما هست و یک سوال هم مطرح میکنم که دلیل دیگری باشه برای همراهی و مشارکت شما عزیزان. 3094. عزیزان همراه، ساعت 11:10 است. امروز این برنامه به حال با توجه به مناسبتی که در اون قرار داریم رنگ و بوی مناسبتی میگیره، کمی هم متفاوت هست از تم و رنگ و بو و شکل و سیاق همیشگی برنامه سعادت آباد. به هر حال در حوزه مذهبی بیشتر در خدمت شما هستیم، البته که گفتگوهای متنوعی هم هست. امام جعفر صادق ششمین امام ما شیعیان دارای نقش اساسی است در شکل گیری مذهب در واقع اسماء شری و فقه شیعه، با فعالیت‌های این امام همام شکل گرفت و اساساً تأسیس شد. از این جهت امام جعفر صادق دارای نقشی بی‌بدیل هست در به وجود آمدن فقه شیعه، که به این موضوع هم خواهیم پرداخت با توجه به آثار ایشون، همینطور شاگردان زیادی که تربیت کردند و تأثیرگذار بودند در طی سده‌های بعد تا حال حاضر، اگر مذهب شیعه وجود داره و اگر این چنین پیروان فراوانی داره، قطعا یکی از تأثیرگذارترین و بلکه شاید تأثیرگذارترین فرد در به وجود آمدن این مذهب و فقه جعفری امام جعفر صادق علیه السلام. سال روز شهادت این امام همام رو یک بار دیگه از طرف خودم و همکارانم خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. خب فرصت خوبی است برای اینکه سوال ابتدایی رو خدمت شما مطرح بکنم. تو همین ابتدا برای اینکه پیامک ها رو از شما عزیزان دریافت بکنیم، هرچند قبل از اینکه اصلا ما سوال رو هم مطرح بکنیم، همراهان همیشگی رادیو تهران این مهربانی رو دارند که همراهیشون رو از ما دریغ نکنند. این روزها آرامش خودتون رو در چی یافتید؟ یه طور دیگه هم میشه این سوال رو مطرح کرد، شما چطور به آرامش میرسید؟ حالا هر روزی به هر حال شرایط خاص خودش رو داره و توی این ایام، این روزها، توی این شرایط شما آرامش خودتون رو اگر دارید در چی یافتید؟ 3094 مثل همیشه در خدمت شما هست. ممنونم از همراهان همیشه یه رادیو تهران، بابا از انباری مثل همیشه همراه ما هستند و تسلیت گفتند. سال روز شهادت امام جعفر صادق. شنوندگان عزیز برنامه سعادت آباد، خدمت شما عرض بکنم که یکی از بخشایی که در این برنامه تقدیم میشه خدمت شما با توجه به پیامک ها و ارتباطاتی است که شما عزیزان با رادیو تهران دارید، یکی از مواردی که در تماسهای تلفنیتون بوده و همینطور در پیامک ها، بحث مساجد بین راهی، خصوصا بحث اتوبان تهران ساوه است که طبق دریافتایی که ما از طرف شما عزیزان داشتیم، گویا وضعیتشون خیلی مناسب نیست یا بعضن حتی تعطیل هستند. الان و در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با حاج آقا ناصری، مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای. حاج آقا ناصری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر، تسلیت عرض می‌کنم سال روز شهادت امام جعفر صادق رو.
سلام علیکم و رحمت الله، بندم خدمت شما و همکاران عزیز برنامه و شنوندگان فهیم برنامه سلام و عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت آقا امام صادق علیه السلام. انشاءالله که برنامه مفیدی باشه و بتونیم خدمتی به همه هممیهنان عزیز ارائه بدیم
انشاءالله. آقا ناصری، با توی پیامکایی که داشتیم، تماسی که داشتیم، البته اشاره مختصری هم داشتم، بعضن اشاره شده به این نکته که این مساجد بین راهی که در اتوبان تهران ساوه وجود داره یا تعطیل هستند یا شرایط مناسبی ندارن، حالا به جهت بهداشتی و یا به هر حال اینکه بتونن وضو بگیرن، افراد وارد بشن، نمازشون رو بخونن، بین راه دیگه به هر حال شرایط باید مهیا باشه. آیا این به هر حال واقعیت یا اینکه موردی بوده؟ الان اون پایشی که شما دارید از وضعیت این مساجد بین راهی چی میگه؟ وضعیت چگونه است؟
من تشکر میکنم از حسن توجه شما به موضوع بسیار مهم نماز، به خصوص نمازخانه های بین راهی.
سلامت باشید.
من مقدمتاً توضیح خدمت همه شنوندگان عزیز عرض بکنم که نمازخانه هایی که در مسیرهای مواصلاتی و جاده های کشور در پهنه گیتی جمهوری اسلامی مستقر هست، یک سری از نمازخانه ها که با توجه به قانون جامعه حمل و نقل و قانون نگهداری راه ها بر عهده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرار گرفته که در قالب مجتمع‌های خدماتی و رفاهی هست.
بله.
که در حدود 1000 مجتمع ما در سراسر کشور داریم، در حدود 700 مجتمع در حال ساخت هستند و در حدود 500 مجتمع هم در حال گذراندن موافقات‌های اصولی و اخذ مجوزهای لازم. که ما در خصوص مجتمع‌های خدماتی رفاهی الحمدلله هیچ مشکلی نداریم، به خاطر اینکه هم نظارت از طرف خود مجتمع و هم نظارت از طرف سازمان راهداری و ادارات کل ما در سطح کشور اجرا میشه و الحمدلله در وضعیت مطلوبی برخوردار هست.
خیلی عذرخواهی میکنم کلمتون رو قطع میکنم، ببخشید آقای نصیری، یعنی جمعاً ما موقعی که تمام این در واقع 700 تا و اون 500 تا اضافه بشه 2200 نمازخانه و مسجد بین راهی خواهیم داشت که الان 1000 تاش الان داره مجتمع‌های خدمات، همه‌شون هم در قالب این مجتمع‌های خدماتی و رفاهی هستن، الان 1000 تاش داره خدمات میده به راحتی.
در غیر از مجتمع‌های خدماتی ما یه سری نمازخانه‌ها و مساجد منفرد در بین راه‌ها هستش که حالا ممکنه در نزدیکی بعضی از شهرها، روستاها، حاشیه راه‌ها توسط مردم خیرین و افراد دیگه یا سازمان‌های دیگه ساخته میشه و در اختیار نمازخانه‌ها قرار داده میشه. که در خصوص اون موارد که احتمالاً این بحث اتوبان صاوم که شنونده عزیز ما اشاره کردن در قالب نمازخانه‌ها و مساجد منفرد هست که این گونه نظارت‌های برای این نمازخانه‌ها و مساجد منفرد در قالب یک هیئتی در استانداری هر استان متشکل از اعضای هیئت هستند که نظارت انجام میدن.
بله.
برای اینکه ما بتونیم به این گونه مساجد هم سرویس بدیم، سامانه‌ای در اختیار همه مسافرین قرار دادیم که ما سامانه گویای 141، سامانه پیامکی 3141 و 3143.
یه بار دیگه محبت میکنید بفرمایید آقا. بله. یه بار دیگه تکرار میکنید اینا رو؟
سامانه گویای 141.
بله.
و سامانه پیامکی 3141.
بله.
و 3143 که متعلق به مرکز مدیریت راه‌های سازمان راهداری هست که در تمام استان‌ها این سامانه برقرار هست و هر گونه انتقادی، نظری، پیشنهادی، شکایتی در خصوص بحث نمازخونه هست به این سامانه وقتی که شنوندگان و مسافران عزیز مراجعه میکنن توسط کاربر سامانه کد رهگیری به همه عزیزان داده میشه، علاوه بر شکایت هایی که در خصوص بقیه مواردی که مخصوص حالا حمل و نقل مسافری یا باری ما هست. بعدی که این کد رهگیری داده بشه، نتیجه‌ای که توسط همکاران ما در سطح کشور پیگیری انجام میشه، نتیجه پیگیری هم به خود فردی که این شکایت یا انتقاد یا پیشنهاد رو داده و کد رهگیری گرفته ارسال میشه، حالا یا از طریق پیامک یا از طریق تلفن.
بله.
من از همینجا از این فرصت خوبی که برنامه وزین شما در اختیار ما گذاشته استفاده میکنم و به همه هموطنان عزیزمون عرض میکنیم، علارغم اینکه ما هنوز به اون وضعیت آرمانی که باید در خصوص نمازخانه‌های بین راهی برسیم نرسیدیم، ولی در حال حاضر الحمدلله امکانات خوبی مخصوصا در اینکه دو سال گذشته جهش بسیار خوبی در خصوص نمازخانه‌های بین راهی داشتیم. ما در سال 1401 بالغ بر 40 مجتمع خدماتی رفاهی در جاده‌ها احداث شد.
بله.
و بالغ بر 20 نمازخانه که اگر ما بخوایم اعتبار همین ها حساب بکنیم هلوش 1500 میلیارد هزینه اعتبار این احداث نمازخانه ها و مجتمع های خدماتی شد، ولی با این همه هنوز راه مانده تا بتوانیم به وضعیت بسیار خوبی که در خور شأن هموطنان عزیز ما هست برسیم.
خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای ناصری، اما دو تا نکته باقی میمونه که من خدمت شما مطرح بکنم. عرض کنم خدمت شما که فارغ از من به عنوان گوینده رادیو، مجری رادیو، به عنوان یک فردی که یک فرد عامی که استفاده میکنیم از شبکه راه ها و همینطور مجتمع های رفاهی که بین راه وجود داره، انصافا این نکته که شما میفرمید که مساجدی که در مجتمع های بین راهی قرار دارند شرایط مساعدی دارند؟ بله، بنده خودم این رو مشاهده کردم. مثلا در اتوبان تهران قزوین کاملا شرایط مهیا و درست، بسیار شرایط بهداشتی و خدمات ایدئالی بوده. اما نکته که میخوام خدمت شما عرض بکنم این هستش که به هر حال سازوکاری شاید اگر اندیشیده بشه که حالا اون نمازخانه هایی که افراد خیر نزدیکی روستاها شهرها اینا احداث کردن، به هر حال به نوعی اینها هم یک متولی داشته باشند و به نوعی اینها هم زیر مجموعه شبکه راهداری کشور اگر قرار بگیرن، این میتونه به هر حال رضایت بیشتری رو جلب بکنه. من مسافر موقعی که دارم رد میشم وارد یه نمازخونه میشم، خیلی واقعیتش برام فرق نمیکنه که این نمازخونه رو مثلا سازمان راهداری متولیش هست یا نیست. من نمازخونه ای رو میبینم که شرایط ایدئال نداره و میطلبه که به هر حال طی یک سازوکاری اونها هم در واقع نظارتی روشون انجام بشه اگر نیاز هست که خدماتی بهشون داده بشه و به هر حال نظارت بهتری صورت بگیره، بیان در واقع زیر مجموعه این حوزه قرار بگیرن. نمیدونم واقعا شدنیست یا نه.
بله بله، از حسن دقت و توجه شما من تشکر میکنم. خوشبختانه قانون جدید جامعه حمل و نقل که الان در صحن مجلس شورای اسلامی منتظر بررسی هست، در این قانون همکاران ما در سازمان و به خصوص کمیسیون عمران و اجتماعی مجلس هم بسیار پیگیر بودند، در این قانون لحاظ شده که نظارت بر کلیه فضاها و اماکن نمازی در بین راهها بر عهده سازمان راهداری قرار بگیره، که انشاءالله با تصویب این قانون ما این نقیصه هم که در خصوص بعضی از مساجد و نمازخانه‌های بین راهی که ما از لحاظ قانونی الان امکان نظارت بهتری بر اونها نداریم، اونها هم بر عهده سازمان راهداری قرار میگیره و انشالله این مشکل هم رفع میشه و بتوانیم خدمت در خور شأن هموطنان عزیزمون ارائه بدیم
انشالله. حاجی قناصری، یه نکته رو خدمت شما بگم. انصاف خیلی نکته مهمی است، به خودم دارم اینو عرض میکنم، باید در شمول زندگیمون رعایت بکنیم. انصافا میگم اون مجتمعی که دیدیم خوب بوده، اما این نکته رو، این نقد رو از طرف بنده بپذیرید آقای ناصرین که راجع به این سامانه ها باید یه مقدار بیشتر اطلاع رسانی بشه. به هر حال الان این تریبونی هست که شما مطرح فرمودید، ولی میطلبه که باز هم راجع به این سامانه گویا، سامانه پیامکی، راجع به این مقدار کار اطلاع رسانی بیشتر
صحبت کنیم. سامانه گویا 141 و پیام رسانه 3141 و 143 الحمدلله جزء سامانه هایی هستش که اکثر مسافرین ما اطلاع دارن،
یعنی پر مخاطب. شما بازخورد میگیرید؟
بله بله، ما بازخورد بسیار خوبی داریم که ما عرض میکنم این مرکز مدیریت راه‌های ما علاوه بر اینکه در صدات مرکزی مستقر، در تمام استان‌ها هم این مرکز مستقره و هر گونه ارتباطی که از طریق سامانه، چه سامانه‌های گویا چه پیام رسان، در محدوده استان برقرار میشه توسط همکاران ما در استان رسیدگی میشه. اگر نیاز به پیگیری در مرکز داشته باشه به مرکز ارسال میشه و نتیجه هم به خود مخاطب ارسال میشه. مضافا بر این ما در تمام مجتمع ها و نمازخانه های ما علاوه بر این که اطلاع رسانی شده، یک بنری زده شده که سامان چگون نحوه ارتباط همه هموطنان عزیز و مسافرین در خصوص حالا نه تنها بحث نماز و سرویس های بهداشتی مجتمع ها، بقیه موارد مجتمع یا بین راهی اگر در خصوص اتوبوس یا بقیه مسائل هست، از طریق این سامانه ها اطلاع رسانی بشه که بتونیم پیگیر بشیم و خدمت شایسته به مردم ارائه بدیم
انشاءالله. به هر حال مجتمع های رفاهی بین راهی، اینها هم بحث نمازخونه ای که هست و سایر خدماتی که ارائه میدن، اینها خیلی مهمه. توی سفر خانواده داره میگذره و رد میشه و اگر یک مجتمعی باشه که به خوبی این خدمات رو ارائه بده، همه موارد رو عرض کردم، این میتونه برای افزایش رضایتمندی مسافرین و همه مردم میتونه بسیار تاثیرگذار باشه.
من فقط اینجا این نکته رو اشاره بکنم، با توجه به اینکه مجتمع خدماتی داره با جدیت خوبی ساخته و احداث میشه، علاوه بر این در نقاط کم برخوردار که سرمایه گذار انگیزه ای برای بله. مجتمع خدماتی نداره، توسط مقام عالی وزارت جناب دکتر بسپاش دستور داده شد که
برای حمایت هایی بشه که اونجا توجیه اقتصادی داشته باشه.
بله، به خاطر همین 110 تا نمازخانه توسط خود سازمان راهداری به دستور وزیر محترم راه و شهرسازی در حال احداثه که تا کنون 40 نمازخانه احداث شده و مابقی هم در طی سال
فقط نمازخانه جو یا کل مجتمع دیگه، مجتمع رفاهی دیگه.
این عرض میکنم این فقط در نمازخانه هستش، سرویس بهداشتی و یک فروشگاه هستش که بهره برداران بتونه از اون استفاده بکنه. در جوار راهدارخانه های ما احداث شده که هم از لحاظ تأسیسات زیربنایی دیگه مشکلی نداشته باشم، هم از لحاظ نگهداری، هم از لحاظ دسترسی، چون که مستظر هستید بالاخره هر احداث بنایی که میخواد احداث بشه در مسیر جاده باید از لحاظ ایمنی اول از همه رعایت بشه. و نکته ای که ریاست محترم سازمان جناب آقای مهندس امانی هم اشاره دارن این هستش که حتما وظیفه اصلی ما که حفظ جان مسافر هست باید در تمام برنامه های سازمان بالاخص اعداد نمازخانه ها لحاظ بشه. همونجوری که شما فرمودید هموطنان عزیز ما 5 دقیقه استراحت بکنن، دستی بر آب بزنن، اگر موقع نماز هست نماز بخونن و با استراحت بهتری بتونن
سفر ایمنتری داشته باشن
و خطر کمتری خلاصه گریبانگیر عزیزان و هموطنان ما.
آخرین سوال رو اگر کوتاه هم پاسخ بدید ممنون میشم. آقای ناصری، سال 1402 ما آیا فارغ از بحث نمازخونه آیا چند تا ما مجتمع رفاهی میتونیم احداث بکنیم و خواهیم داشت؟ این آماری دارید؟ حالا حدودی هم بگید خوبه. آقای ناصری، خب ارتباطمون قطع شد با آقای ناصری. اینم به هر حال خاصیت برنامه زنده است که این اتفاقا میفته. البته همکاران من در مورد ارتباطات به زودی این ارتباط رو برقرار خواهند کرد. بحث مجتمع های رفاهی جدای اون خدمات رفاهی که گرفته میشه واقعا میتونه به طور مستقیم، حتی غیر مستقیم هم نیست، به طور مستقیم میتونه در افزایش ضریب ایمنی مسافران میتونه تاثیرگذار باشه. اگر من مسافر ببینم که یک مجتمعی هست که بهداشتیه و نمازخونه‌ای داره، به هر حال میشه اونجا استراحتی کرد، 10 دقیقه به هر حال از یک خدمات حداقلی حتی بهره مند شد، این منو ترغیب میکنه که خب به هر حال یه جایی هست میتونم استراحت بکنم و بعد طی مسیر رو خیلی امن‌تر داشته باشم. این حتی رابطش با سفر ایمن غیر مستقیم هم نیست، کاملا هم مستقیمه. حالا نمیدونم ارتباط برقرار شد با حاج آقا ناصری یا نه، که اگر بشه این سوال آخر رو هم ازشون بپرسیم. حاج آقا ناصری عزیز مجددا سلام عرض میکنم. صدا بنده رو میشنوید حاج آقا؟ حاج آقا ناصری عزیز، خب هرچند گفتگوی ما هم به پایان رسیده بود ولی خب قسمت نیست که سوال آخر رو بپرسیم. انشالله که اون 700 تا نمازخانه و البته مجتمعی که گفتند. حاج آقا ناصری صدا بنده رو میشنوید؟
بله انا صداتون رو.
خب خدا رو شکر. من یه سوال فقط کوتاه و مختصر داشتم، این که در سال 1402 ما چند تا مجتمع رفاهی خواهیم داشت؟ آماری دارید؟
الان برای سال 1402 70 مجتمع خدماتی رفاهی در حال احداث هست.
بسیار.
و تعداد 40 نمازخانه هم در برنامه احداث هست که انشالله با بهره برداری این تعداد مجتمع و نمازخانه ما میانگین مسافت بین دو تا مجتمع در مسیر جاده های کشور عزیز ما به حدود 50 کیلومتر میرسه که
این سوال جدید به وجود آورد دیگه. ببخشید بنو، یه سوال جدید. استاندارد جهانی اطلاع دارید که چقدر فاصله بین دو تا مجتمع رفاهی و ما چقدر فاصله داریم باش؟ یا اصلا شاید هم فاصله نداشته باشیم.
ولی فکر کنم اگر اشتباه نکنم،
چون کشور وسیعی هم هستیم ما دیگه، طبیعیه که
بله،
فاصله زیاد باشه.
ولی الان تو ذهنم نیستش. ولی فکر کنم اگر اشتباه نکنم 40 کیلومتر. ولی الان در حال حاضر ما از لحاظ میانگین متوسط در جای بسیار خوبی با توجه به گستره جاده های ما که در حدود 250,000 کیلومتر ما راه‌های مواصلاتی داریم. بله. و با این
ما 15 کشور وسیع دنیا هستیم، طبیعیه که شبکه راه‌هامون بسیار طولانی باشه.
وضعیت بسیار خوبی قرار داریم. بله. ولی هنوز جا داره به وضعیت مطلوب و آرمانی برسیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما حاج آقا ناصری، مشاور رئیس سازمان راهداری و همراه
تشکر جمعی. میکنم مجددا عرض تسلیت دارم. انشاءالله همه هموطنان ما در مسیرهای مواصلاتی و جاده های کشور با سلامتی و ایمنی مسافرت داشته باشند و با حفظ سلامتی به اماکن و مقاصدشون برسن.
انشاءالله برای شما روزی توفیق دارم و به شما خدا
نگهدارش.
از اون روزی که تنهامون گذاشتی، من از این خونه بیرونم نمیرم تا دل و پس دل تنگیم نباش من.